بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عده‌ای از اخباریین ظواهر الفاظ کتاب را حجت نمی دانند، می گویند باید ائمه هدا علیهم السلام تفسیر بکنند. عمده دلیلشون بر این مطلب دو چیز بود، یکی روایات بود و دیگری علم اجمالی بود. روایات که در حد تواتر من فسر القرآن برأیه الی آخر، علم اجمالی هم که خب معلوم علم اجمالی داریم که قسمت عمده ای از این ظواهر اريد منها خلاف الظاهر، و با بودن این علم اجمالی ما دیگه نمیتونیم این ظواهر را اخذ بکنیم. اخباریم میخواستم با این دو دلیل، روایات و علم اجمالی، استدلال بکنم به اینکه کتاب از قبیل محاورات عرفیه نیست و اون قانون بین المللی اینجا نمیاد. سید صدر رحمه الله که یکی از اخباریین هستن، ایشان علاوه بر این دو دلیل دو تا دلیل دیگری هم اضافه کرده است بر عدم حجیت ظواهر کتاب. در مجموع 4 دلیل ایشان ذکر کرده اند. سید صدر رحمه الله می فرماید ما حق نداریم بدون ورود تفسیر از ائمه هدا علیهم السلام ظواهر آیات را اخذ بکنیم، و توضیح ذلک یحتاج الى مقدمتین. فرموده این که توضیح این مطلب احتیاج به 2 مقدمه دارد. مقدمه اولا این است که تکالیف الهی تا روز قیامت مستمر است، تکالیف برداشته نمی شود مسلماً. و مسئولیت ما در مقابل این تکالیف متوقف است بر بیان. خداوند عالم باید این تکالیف را بر ما بیان بفرماید تا ما مسئول باشیم، و الا تکلیف بدون بیان قبیحه. این هم مسلمه. ول بیان یکون فی الغالب بالالفاظ. راه بیان چیه؟ شارع چگونه بیان بکند؟ راه بیان غالبا با الفاظ. البته ممکنه قسمتی از احکام با دلیل عقل بیان بشود، قسمتی از احکام با اجماع بیان بشود، دلیل لبی میگوین اینها را، ولیکن عمده راه بیان احکام الفاظ است، الفاظ کتاب، الفاظ سنت. چنون که مردم عالم مقاصدشون را که به هم دیگر میرسانن عمدتاً با بیان لفظ، با ذکر لفظ مقاصد را میرسانن. طرق دیگر خیلی کمه، مثل اشاره، عقود، نصب. عمده دوال الفاظه. و دلالت الالفاظ زنیتون، و دلالت الفاظ هم غالبا قطعیه نیست. غالبا ظنیه است. چرا؟ چون نصوص خیلی کمه، نص اون لفظی را میگوین که دلالتش قطعی باشد، درش احتمال اراده خلاف ظاهر داده نشود، نص. ولی غالبا اینطور نیست، غالبا دلالت الفاظ از طریق ظهور است و ظنی. چرا؟ به جهت اینکه رسم عالم بر اینه اشخاص وقتی میخوان مقاصدشون را به هم دیگه تفهیم بکنن، الفاظ را القا میکنن و ازش ظواهر را اراده میکنن و اتفاق هم میفتد که قرینه ای نصب میکنن و اون قرینه به اشخاص نمیرسد. اینجوری اتفاق میفتد. فلذا ما از هر متکلمی وقتی کلام ظاهری را شنیدیم قطع پیدا نمی کنیم که مرادش همین است، ظن پیدا می کنیم مرادش اینه. چرا؟ چون احتمال ضعیفی هست که قرینه را فراموش کرده باشد یا به ما نرسیده باشد. چون این احتمال ضعیف همیشه به دنبال ظواهر وجود داره، لذا ظواهر مفید قطعی نیست، هیچ وقت مفید ظنه. خب پس ما به این نتیجه می رسیم که خداوند عالم احکامش را بیان می کند با ظواهر الفاظ، با القاء ظواهر الفاظ. خب حالا این مقدمه نتیجهش چی می شه؟ حجیت ظواهر یا عدم حجیت ظواهر؟ بعد عرض می کنیم نتیجش البته معلومه، حجیت ظواهر. راه کار، رسم کار همینه، همین است. مقدمه اولشون اینجا تمام شد. مقدمه ثانیهشون فصلی درباره ظواهر کتاب صحبت کرده، میفرماید بر اینکه به چند علت ما نمی توانیم ظواهر کتاب را اخذ بکنیم. یک علتش این است که ما دو دور متشابه داریم، متشابه لغوی، متشابه اصطلاحی. متشابه لغوی اون لفظی را می گویند که بین دو معنا مردد باشد، بین سه معنا، بین ده معنا، بین هفتاد معنا مردد باشد، مثل لفظ عین، لفظ قرع، لفظ جون و امثال جون. اینا متشابه به حسب لغت هم. یا یک لفظی اصلا معناش رو نمیدونیم که چیه، خب این میشه متشابه به حسب لغت. متشابه به حسب اصطلاح هم داریم، متشابه اصطلاحی، و اون این است که شخصی در محاوراتش ابتکار به خرج بده، سلیقه تازه اتخاذ بکند. ما برای سلیقه‌ای که سایر مردم عالم دارند، سلیقه‌ای بالخصوص، مثل اینکه بگوید ایها الناس من سلیقه‌م اینه، کثیرم ما عمی را میگویم و از او خاص اراده میکنم و مخصص را هم به همراه نمیارم، سلیقه‌ی من اینه. مطلقی را میگویم مقید ازش اراده میکنم و قید را به همراهش نمیارم. ظاهر را میگویم مجاز اراده میکنم و قرینه همراهش نمیارم. این سلیقه منه. خب وقتی شخص دارای چنین سلیقه باشد، کلمات این آدم و جملات این آدم، عبارتهای این آدم چه حالتی پیدا میکند در نظر شنونده؟ حالت تشابه پیدا میکند، چون خودش اقرار کرده است من سلیقه منه. وقتی تو سلیقت این چنینه، برخلاف سلیقه سایر مردم عالمه، پس عبارتهای تو حالت تشابه پیدا میکنه، به جهت اینکه هر کلامی را که انسان از این آدم بشنود احتمال میدهد که همون سلیقه مخصوص را در این کلام اعمال کرده باشد، لذا کلامش از حالت ظهور میفته به حالت اجمال دوچار میشود، به حالت تشابه دوچار میشود. اینه میگم متشابه اصطلاحی. و القرآن من هذا القبیل و قرآن از این قبیله. البته در قرآن متشابه لغوی هم هست، کلماتی هست در قرآن بله است معناش مردد است بین امور متشابه هست بین امور، ولیکن علاوه بر تشابه لغوی که این در همه جا وجود دارد، اختصاص به قرآن ندارد، کلامی ممکنه مجمل باشد، مردد بین دو معنا باشد همه جا، ولی قرآن علاوه بر این متشابه اصطلاحی هم هست. یعنی خداوند عالم در قرآن مجید سلیقه مخصوصی را به کار برده که برخلاف سلیقه سایر مردمه. عموماتی در قرآن آمده که به همراه مخصص ندارد، مخصصش 100 سال، 200 سال، 300 سال بعد از نزول آیه به واسطه بیان ائمه هدا علیهم السلام آمده رسیده، یا مقیدش یا سایر قرائن صارفش قهرن ظواهر آیات میشه متشابه اصطلاحی. خب انسان متشابه را که نمیتوند عمل بکند، چه متشابه لغوی باشد چه متشابه اصطلاحی، چرا که مردم عالم ظواهر را عمل میکنند نه که متشابهات را. از این گذشته نبی صلی الله علیه و آله و سلم نهی فرمودن از اینکه انسان قرآنی را با رأیش تفسیر بکند. نه نبی عن تفسیر القرآن بالرأی و قال من فسر القرآن برأیه فقط کفر. همون روایات که قبلا خوندیم که نهی شده که حق نداریم قرآن را تفسیر بکنیم. از اینها گذشته که متشابه اصطلاحی است و نه نبی عن تفسیر است، و از اینها گذشته خود قرآن مجید در آن آیه شریفه می‌فرماید فیه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خب قرآن مجید محکماتی دارد، ام الکتاب است، متشابهاتی دارد. اونهایی که فی قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه من، اونها که مریضند، مریض روحی، مریض ایمانی، مریض اعتقادی، اونها میچسبن به ذیل اونهایی که متشابهه، اون آیاتی که چند جور میشه معنا کرد از اونها استفاده میکنن. خب آیه شریفه نهی فرموده است از اتباع متشابه و امر فرموده است به متابعت محکمات. از قضا نهی فرموده است از اتباع متشابه و لم یبین ما هیه و کم هیه، بیان نفرموده است که متشابه کدوم آیه است و در قرآن چند آیه متشابه داریم، بیان نشده. همینقدر فرموده است در قرآن متشابهاتی هست و حق ندارد شما متشابهات را متابعت نکنید. متشابه چیه؟ چند تاست؟ کدومه؟ معلوم نیست. نتیجتا آقا سر هر آیه ای که انسان میرسد احتمال میدهد این آیه از همون آیات است که خدا فرموده والذین فی قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه من، همون احتمال اونجا میاد. لذا انسان جرأت نمی کند اون آیه را عمل بکنه. علاوه بر اینها علما رضوان الله علیهم فرمودن الاصل حرمت و تعبد بالظن. اصل اولی چیه در باب تعبد امارات؟ قبلا خوندی اصل اولی در صورتی که دلیل نداشته باشین حرمت تعبد بالظن، لانه تشریع محرمون بالعدلت الاربعه، و خدا هم فرموده این یتبعون الا الظن و این الظن لا یغنی من الحق شیئا لا تقف ما لیس لک به علم. خب این چهار وجه بر این که ظواهر آیات را نمیتوانیم عمل بکنیم. بعد می‌فرماید مقتضی مقدمة الاولى جواز العمل بالظواهر مطلقا، مقتضای مقدمه اولیه این بود که انسان به تمام ظواهر بتواند عمل بکند، چه ظواهر کتاب چه ظواهر سنت، مقتضاش این بود. چرا مقدمه اولا چه بود مگر؟ مقدمه اولا همین بود که تکالیف تا روز قیامت هست و ما در صورتی مسئول این تکالیفیم که از طرف خدا بیانی بیاد. بل بیانو یکونو فی الغالب بل الفاظ و دلالت الالفاظ یکونو فی الغالب زنیتن، غالبا اینطوریه و رسم عالم هم همینه، به همون دلالت زنیه الفاظ عمل میکنن. خب نتیجهش میشه؟ نتیجهش این که پس ظواهر کتاب و سنت بر ما حجت است و باید مطابقت بکنیم. لکن مقتضی المقدمه الثانیه عدم العمل بظواهر الکتاب، مقتضای مقدمه ثانیه این است که نخیر ما حق نداریم ظواهر کتاب را عمل بکنیم. چهار تا دلیل بود که نهی کرد از عمل به ظواهر کتاب. این چهار تا دلیل دوتاش همونها بود که قبلا خونده بودیم. یکی این که قرآن نزل على اسلوب جدید که دیروز میخوندیم، علم اجمالی داریم که عمومات گفته شده، تخصیص اراده و مطلقات فلان، همون علم اجمالی، همون اسلوب جدید، همون سلیقه ابتکاری که دیروز میخوندیم و جوابش هم میدادیم، و یکی همون روایاتی که نهی نبی عن تفسیر القرآن بالرأی. چهار تا دلیلی که سید صدر آورده دوتاش همین هایی بود که قبلا خوندیم، ولی دو تای دیگر را ایشون اضافه کردن. یکی فیه آیات و محکمات و اخر و متشابهات که لم یدر ماهیه و کم هیه، که متشابه کدومه و چند تاست بیان نشده، سر هر آیه که میرسیم احتمال میدیم این آیه منهی باشد. و یکی هم که الاصل و حرمت و تعبده به زن، این دو تا را سید صدر اضافه کرد. پس حق نداریم به ظواهر کتاب عمل بکنیم. در سید صدر این قوتی آورده که ممکنه کسی بگوید که ظواهر کتاب که متشابهات نیست، ظواهر کتاب محکمات هست، فیه آیات و محکمات، هن ام الکتاب و اخر متشابهات. متشابهات اون الفاظی را میگویند که درش دو احتمال متساوی داده شود، مردد بین المعنیین، یا اصلا معناش هم ندانیم. ظواهر که از قبیل متشابه نیست، ظواهر از قبیل محکماته و محکمات که نهی نشده، محکمات را امر به اخذ شده. خود نه ام الکتاب جواب داده است که نخیر، محکماتی که خدا فرموده است و حق داریم عمل بکنیم، محکم یعنی النص، محکم اون نفسی را میگوین که دلالتش صریح باشد، دلالتش نص باشد، دلالتش طوری باشد که احتمال اراده خلاف درش دادن نشود، اون میگوین محکم. اما ظواهر، ظواهر الفاظی هستن که درست است در یه معنای ظهور دارد به طور ظن، اما احتمال اراده خلاف ظاهرم درش داده میشود. ظواهر از قبیل متشابهات است نه از قبیل محکمات. بعد سید سعد به خودش اعتراض کرده است که خب پس بنابر این دلیل که میگید مقتضی المقدمه الثانیه عدم جواز العمل به ظواهر الکتاب، خب اگه اینجوریه مقتضی المقدمه الثانیه عدم جواز العمل به سنت، مقدمه ثانیتون همینطوری که ظواهر کتاب را از کار میاندازد، ظواهر سنت را هم از کار میاندازد. چرا؟ چون شما در مقدمه دوم چهار دلیل آوردید برای عدم حجیت ظواهر کتاب. آقا جان این چهار دلیلتون دوتاش اختصاص به قرآن داره، اما دوتاش هم شامل قرآن بود و هم شامل سنت. نه نبی ان تفسیر القرآن، بله این مال قرآن بود، در باب روایات نداشتیم. من فسر القرآن برأیه فقط کفر، دیگه ندارم که من فسر سنت برأیه فقط کفر. این بله مال کتاب است، مال سنت نیست. فیه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات الى آخر، این هم مال قرآن است، مربوط به سنت نیست. اما اون دوتای دیگر سنت را هم شامل بوده. نزل علی اسلوب جدید، قرآن دارای اسلوب جدید است، قرآن متشابه اصطلاحی است، سنت هم نزل علی اسلوب جدید و دارای متشابه تشابه اصطلاحیه. چرا که همون قبلن هم خوندیم، همون گرفتاری هایی که شما در آیات مد نظر دارید در روایات هم هست. فیه ناسخون، فیه منسوخون، آمون و خاصون، مجملون، مبینون، مطلقون، مقیدون، تمام اون گرفتاری ها که در آیات به نظر میاد در روایات هم هست. میشه متشابه اصطلاحی و حق ندارم عمل بکنیم. و اون یکی دلیل، دلیل آخریتون، الاصل و حرمت و تعبد بالزن لعنه و تشریع محرم، این هم در کتاب جاریه و هم در سنت جاریه. پس جناب آقای سید صدر چطور می فرمایید مقتضی مقدمت و ثانیه عدم جواز العمل به ظواهر الکتاب؟ نخیر، بفرمایید که مقتضی مقدمت و ثانیه عدم جواز العمل به ظواهر الکتاب و سنت، سنت رو هم بیارید. برگشت جواب داده از که بله، گفتم که مقتضی مقدمت اولا چه بود؟ ها، گفتم که مقتضی مقدمت اولا جواز العمل به ظواهر الفاظ الکتاب و سنه. مقدمه اولیه اقتضا می کند که به همه ظواهر بتوانیم عمل بکنیم. مقدمه ثانیه آمد، مقدمه ثانیه بله اقتضا می کند، مخصوصا اون دو دلیلش، مخصوصا اون دلیل آخریش، حرمت و تعبد بالزن، بله این تقاضا می کند که نه ظواهر کتاب را عمل بکنیم نه ظواهر سنت را. الا ان السنه خرج بالاجماع، سنت با اجماع خارج شده. الاصل بله، الاصل حرمت التعبد بالظن الا ما خرج بالدليل و ظواهر السنه خرج به دلیل و هوال اجماع. و اون عبارت است از اجماع علما، همه علما اجماع دارن به اینکه ظواهر روایات را اخذ بکنن. وقتی اجماع علما آمد دیگه الاصل حرمت و تعبد از بین رفت، خرج به دلیل دیگه. این جواب را داده، با این جوابش اوقات شریف شیخنا رحمه الله را تلخ کرده است. شیخنا رحمه الله می فرماید همون حرفی که در آخر اقرار کردید که ظواهر روایات خرج بالاجماع، ما ندیدیم، ما ندیدیم جایی علما اجماع داشته باشن به این که ظواهر روایات حجت است. ما چنین چیزی ندیدیم. حواستون جمع بشه، با یه جمله میخوام خلاص بکنم که شیخ میخواد چی بفرماید. آقا جون اجماع علما قائم نشده بر حجیت ظواهر روایات، بلکه اجماع عقلا، اجماع ملل و نهل فی جمیع القرون والاعصار قام، بر چی؟ قام علال عمل به ظواهر مطلقا، علال عمل به ظواهر مطلقا، کتاب سنت اسناد، محاورات، محاورات عرفیه، مطلقا و مطلقا. چرا کوچک گرفتی مطلب رو رفیق محترم؟ ببین خیلی کوچک گرفت سید صد. فهمود اجماع علما بر حجیت ظواهر روایات. نه آقا اینطور نیست. بگو اجماع عقلا بر حجیت مطلق ظواهر. و از طرف شارع هم ربعی نرسیده است. هر ربعی هم که بوده در درسهای قبلی جوابش را دادیم، اما جواب روایات را اینجوری دادیم که من فسر القرآن به رأی، عمل به ظواهر. بابا اون تفسیر نیست که، تفسیر به رأی نیست که، اون تفسیر به رأی را گفته حرامه. اما دلیل دومتون که نزل علی اسلوب جدید، جوابش دادیم که خب اسلوب جدید زحمت ما را زیاد کرده، نه اینکه ظواهر را از بین برده. زحمت ما چجوری زیاد شده؟ اول باید فحص بکنیم، بعد اگر قرینه پیدا نکردیم ظواهر را اخذ بکنیم. بالاخره آقا جناب آقای سید صدر مطلب را محدود و کوچک بیان نکنید. اجماع العلماء علی ظواهر الروایات، بگوید اجماع العقلاء علی حجیت مطلق الظواهر ولم یرد عنه الشرع. قد عرفت ان العمده فی منع الاخباریین من العمل بظواهر الكتاب هی الاخبار المانع عن تفسیر القرآن و نزوله علی اسلوب جدید. در این چند روز چه فهمیدیم؟ فهمیدیم که عمده دلیل اخباریین بر عدم حجیت ظواهر کتاب دو چیزه، یکی روایات من فسر القرآن و یکی هم این که نزل علی اسلوب جدید. ثم انک قد عرفت، این که عمده در منع اخباریین از عمل به ظواهر کتاب دو چیزه، یکی الاخبار مانع عن تفسیر القرآن که جوابش دادیم، و دیگری هم نزل علی اسلوب جدید که دیروز خوندیم و بازم جوابش را دادیم. الا انه یظهر من کلام سید صدر شارح الوافیه، ولی ظاهر می شود از کلام مرحوم سید صدر شارح وافیه فی آخر کلامه، کلامش طولانی است، در آخر کلامش یه جمله ای دارد و اون اینه: ان المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الاصل. مقتضای اصل این است که نتوانیم به ظواهر کتاب عمل بکنیم. کدوم اصل؟ اصالت حرمت التعبد بالزن. ان المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضى الاصل. مقتضای اصل این است که عمل حرام باشد، پس چطور به ظواهر سنت عمل می کنیم؟ ولعملو به ظواهر الاخبار خرج به دلیل، عمل به ظواهر اخبار خارج شده به اجماع العلماء. آخر کلام سید صدر این معنا را دارد. حیث قال بعد اثبات ان فی القرآن محکمات، بعد از آنی که سید صدر می فرماید قرآن مجید محکماتی دارد و ظواهر و ظواهری دارد و متشابهات هم دارد و انه مما لا یصح انکاره، فرموده است که این قابل انکار نیست که قرآن مجید محکمات دارد، ظواهر دارد، متشابهات دارد. فردا انشاءالله تا حدی در مورد بحث میکنیم، محکم چیه، متشابه چیه، ظاهر چیه، فردا انشاءالله. خب بعد اثبات ان فی القرآن محکمات و ظواهر و متشابهات و انه مما لا یصح انکاره و این مطلب قابل انکار نیست و ینبغی النزاع فی جواز العمل بالظواهر، و حق داریم که ما بحث بکنیم آیا عمل به ظواهر قرآن جایز است یا نه، و ان الحق مع الاخباریین، حق به جانب اخباریین است که ظواهر قرآن را حجت نمی داند، سید صدر بعد از ذکر این مطالب مطلبی را آورده است که خلاصته انه، خلاصش اینه، حیث و قال ما خلاصته ان توضیح یظهر بعد مقدمتین، توضیح مطلب بعد از دو مقدمه روشن خواهد شد. ایشون می فرمان سید صدر ان اولا ان بقاء التکلیف الى یوم القیامه مما لا شک فیه، تکالیف الهی تا روز قیامت مستمر است بدون شک، و لزوم العمل بمقتضا موقوف علی الافهام، در صورت ما ها مسئول این تکالیف هستیم که خدا بیان بکند، و الا تکلیف بدون بیان قبیحه. خب و لزوم العمل، لازم شدن عمل به مقتضای اون تکالیف بستگی دارد بر بیان افهام، و هوا یکون فی الاکثر بالقول، بیان مقاصد غالبا با قول است، دلیل عقلی و اجماع کمه، غالبا قوله، و دلالته فی الاکثر یکون زنیه، و دلالت اقوال هم غالبا زنیه است. چرا؟ از مدار الافهام، چون ملاک و میزان تفهیم تفهم در عالم مدارش و میزانش بر این است، القاء الحقائق، انسان ظواهر را به طرف القا بکند، رأیت اسدا مجردتن عن القرینه، و قرینه نیاره. وقتی ظاهر را اراده می کنی، ظاهر را القا بکن و قرینه برخلافم نیار. اینه دیگه القاء الحقائق، حقائق را به مخاطب القا بکن و قرینه هم نیار اگر ظاهر مراد توست. و به عبارت اخرى، مدار الافهام على القاء الحقائق على ما يفهمون، مدار افهام بر این است که انسان حقائق را القا بکند به حسب فهم، به حسب فهم مخاطب، کلم الناس على قدر عقولهم، بل و على ما يفهمون. اینه دیگه کار مردم عالم، اینه. این که شد خواهی نخواهی و امکان احتمال و تجوز و خفاء القرینه باقیا، انسان هر ظاهری را که از متکلم بشنود، درست است که ظهور در فلم معنا دارد، ولی این احتمال هست که شاید اراده خلاف ظاهر شده، قرینش به ما نرسیده. این است که دلالت الالفاظ ظنیتون لا قطعیه. خب الثانیه، مقدمه دوم مربوط به قرآنه، ان المتشابه كما يكون في اصل اللغه، همچنانی که بعضی از الفاظ لغتا متشابه است، مانند لفظ مشترک، مانند لفظی که معناش را نمیدانیم، خب اینها لغتا متشابه، كذلك يكون به حسب الاصطلاح، گاهی هم میبینی الفاظ اصطلاحا متشابه شده. یعنی چه متشابه اصطلاحی؟ چیه؟ مثل این یقول احدون، کسی میگوید من سلیقه ابتکاری دارم، سلیقه بالخصوصی دارم، و اون این است که انا استعمل العمومات، من عمومات را ذکر میکنم، و کثیرا ما اريد الخصوص، ازش خصوص را آدم میکنم، من غیر قرینه، قرینه هم نمیارم همراهش، ربما اخاطب احدا و اريد غيره، گاهی خطابم را به کسی القا می کنم و حال اینکه مخاطب من کسی دیگری است. خب و نحو ذلک، من سلیقم اینجوریه برخلاف سایر مردم عالم. خب پس کلمات این آقا دوچاره چی شد؟ دوچاره تشابه اصطلاحی، اگرچه تشابه لغوی نداشت، تشابه اصطلاحی. خب فهین ایزین اگر شخصی دارای چنین سلیقه ای بود لا یجوز لنا القطع بمرادهی ولا یحسن لنا الظن بمرادهی، ما وقتی کلمات این آقا را شنیدیم نه برای ما مفید قطع خواهد شد نه مفید ظن. بل قرآن من هذا القبیل، قرآن از قبیل متشابه اصطلاحی است، لانه نزل على اسلوب جدید، على اسلوب خاص، على اصطلاح خاص، چون قرآن نازل شده روی سلیقه مخصوص، على اصطلاح خاص. لا اقول على وضع جدید، بل اعم اصطلاح خاصی که میگویم منظورم وضع جدید نیست، منظورم این است خداوند عالم تمام الفاظ را از معنی اولی نقل کرده به یه معنای دیگری، وضع الفاظ را خدا عوض کرده. نه اینطور نگفتم، نگفتم وضع الفاظ را عوض کرده. دقت بکنید آقا. خب لا اقول علا وضع جدید، من نگفتم که خداوند عالم الفاظ را بر وضع جدید نازل کرده، بل اعم من ان یکون ذلک، من یه چیز اعم میگفتم. بعض جاها خدا این کار را کرده، مثلا لفظ صلاتی که لغتا به معنی دعا بوده خدا وضعش را عوض کرده به معنی ارکان مخصوصه. بعض جاها این طوریه، وضع اون جدید او یکون فیه مجازا، بعض جاها خداوند عالم اراده خلاف ظاهر فرموده که لا یعرفها العرب، عرب از اون مجازات اطلاعی نداشته، یعنی اراده خلاف ظاهر. و مع ذلک انسان علم غیب که ندارد، این آقا اراده خلاف ظاهر کرده از این دست. و مع ذلک علاوه بر اینها قرآن مجید متشابه لغوی هم دارد، متشابه لغوی، قد وجد فیه کلمات، هست در قرآن کلماتی که لا یعلم المراد منها، معناش را نمیدانیم، کلم قطعات، مانند اون حروفی که در اوائل سور ذکر شده. خب آقا این یک دلیل بر این که حق نداریم ظواهر قرآن را عکس بکنیم. نام این دلیل چی شد؟ متشابه اصطلاحی. و منشأ متشابه اصطلاحی بودن را هم متوجه شدید که چی بود. خب ثم قال سبحانه، از این که بگذرین، خداوند عالم می فرماید فیه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات الی آخر الآیه، زم علی اتباع المتشابه، خداوند عالم مذمت فرموده از متابعت متشابه را. ولم یبین بل لهم المتشابهات، و بیان نفرموده به مردم که متشابهات چیه، ماهیه و کمهیه، کدوم آیه است و چند تا. بل لم یبین لهم المراد من هذا اللفظ، به ما کلمه متشابه را تعریف نفرموده است که تعریف متشابه چیه. و جعل البیان موکولا الی خلفائه، بیان این معنا را به خلفا واگذار کرده، به ائمه هدا علیهم السلام بیان فرمود. از این هم که بگذریم، و النبی صلی الله علیه و آله نهى الناس عن التفسير بالآراء من فسر القرآن برأيه فقد كفر، از این هم که بگذرین نهایتا، و جعل الاصل عدم العمل بالظن، علما فرمودند که الاصل حرمت التعبد بالظن الا ما خرج بالدلیل. این چهار دلیل. بعد فرموده است که اذا تمهد المقدمتان فنقول مقتضی اولا العمل بالظواهر، مقتضای مقدمه اولیه این بود که تمام ظواهر را عمل بکنیم طبق معمول، و مقتضی ثانیه عدم العمل، این است که به ظواهر قرآن عمل نکنیم. لأن ما صار متشابهن، وقتی قرآن مجید متشابه اصطلاحی شد، لا يحصل الظن بالمراد منهو. ما دیگه نمیتوانیم زن پیدا بکنیم که مراد حق تعالی از این آیت چیه. در متشابه نمیشه پی برد که مراد متکلم چه معناییست. حالا اگه تک تک در میان آیات ظواهری به نظر شما رسید و ما بقی از ظهوره هر کجا ظهوری برای شما حاصل شد مندرج فی الاصل المذکور، اونم مندرج از در تحت اصالت و حرمت العمل به زن، فنطالب به دلیل جواز العمل. اگر کسی بخواد ظواهر قرآن را عمل بکنن ازش دلیل مطالبه خواهیم کرد که ما دلیل بر حجیت ظواهر کتاب. لأن الاصل ثابت این درخواسته، اصلی که علمای شیعه تأسیس کردن هو عدم جواز العمل بالزن الا ما اخرجه دلیل. سید صحابی می فرماید لا یقال ان الظاهر من المحکم، کسی نگوید که بابا ظواهر قرآن از قبیل محکمات است و وجوب العمل بالمحکم اجماعیون، وجوب عمل به محکمات جای حرف نیست. لا یقال لعنا نمنع الصغرا، صغرا را قبول نداریم که ظواهر از قبیل محکمات است. از المعلوم اندنا، اون که ما فهمیدیم مصابات المحکم لنفس، محکم عبارت است از اون نفسی که چی باشد؟ نفس باشد، یعنی دلالتش قطعی باشد، ظنی نباشد. از المعلوم اندنا مساوی بودن محکم با نفس، و اما شمول حول ظاهر، اما کلمه محکم حتی ظواهر را هم شامل بشود فلا، بر ما ثابت نشده. الى انقا لا یقال انما ذکرتم، این دلیل هایی که شما آوردید لو تم، اگه این دلیل ها درست بشه لدل علی عدم جواز العمل بظواهر الاخبار ایزن، پس ظواهر سنت را هم نباید عمل بکنیم، چون دو دلیل از اون چهار دلیل یجری فی سنت ایزن، یکی اسلوب جدید، یکی اصالت و حرمت العمل بزن. لما فیها من الناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه والعام والمخصص والمطلق والمقید، یا مخصص مقید. لعنا نقول لا یقال، لعنا نقول انا لا خلینا و انفسنا، اگر ما به اختیار خود بودیم لعملنا به ظواهر الكتاب و سنت، هم ظواهر کتاب هم ظواهر سنت را حجت می دانستیم مع عدم نصب القرینه علی خلافها، مادامی که قرینه بر خلاف نیامده ظواهر را عمل می کردیم. به حکم چی؟ به حکم المقدمت الاولا، به حکم المقدمت الاولا. انا لو خلینا و انفسنا لعملنا بظواهر الكتاب و السنه مع عدم نشف القرینه على خلافها به حکم مقدمه الاولا. بناکن مونه اینا میزالی که القرآن، ولی در قرآن ممنوع شدیم از اینکه به ظواهر عمل بکنیم به حکم مقدمه ثانیه. ولكن منعنا عن ذلك في القرآن للمانع من اتباع المتشابه، چون خدا منع فرموده است از اتباع متشابه و عدم بیان حقیقته و بیان نفرموده متشابه چیه. علاوه بر این منعنا رسول الله صلی الله علیه و آله عن تفسیر القرآن، ولا ریب فی ان غیر النص محتاج الى تفسیر. بگذاریم از چند تا آیه که نسه، بقیه آیات همه تفسیر میخواد، ائمه هدا باید تفسیر بکنن. از اینها هم که بگذاریم، زمان الله تعالی من اتباع الزن، خدا هم فرموده است که این یتبعون الا الزن و کذر رسول و اوصیا او، حضرات معصومین نیز نهی فرمودن از متابعت زن، علما نیز فرمودن الاصل حرمت و تعبده به زن. ولم یستثنوا ظواهر القرآن، ولی ظواهر قرآن را از این اصل استثناء نکرده ان الى ان قال. و اما الاخبار، اما ظواهر روایات فقط سبق سید صدر می فرماید که قبلا گفتم ان اصحاب الائمه کانو عاملین به اخبار واحد. خود اصحاب ائمه ظواهر روایات را عمل می کردند. بله، من غیر فحصین ان مخصصین او معارضین ناسخین او مقیدین، بدون این که فحص بکنن ظواهر را عمل می کردن. ولولا هازا، اگر نبود اجماع علما بر حجیت ظواهر روایات، لکنا فی العمل بظواهر الاخبار ایضا من المتوقفین. ما در ظواهر، لکنا فی العمل بظواهر الاخبار ایضا من المتوقفین، ما اخباریین همینطوری که در ظواهر کتاب توقف داریم، در ظواهر روایات هم توقف می کردیم. انتها. اقول و فیه مواقع اول نظر، فرمایشات سید سعد سرا تا پا محل خدشه است. سیما این حرف آخری که چقدر کوچک گرفت مطلب را، اجماع علما علی ظواهر روایات. نه بابا جان، بگو اجماع العقلا علی العمل بظواهر مطلقا. اقول و فیه موانع للنظر سیما فی جعل العمل بظواهر الاخبار من جهت قیام الاجماع العملی، مخصوصا این حرف آخری که فرمودن عمل به ظواهر اخبار از این جهت است که اجماع عملی علما قائم شده. ولولا، اگر اجماع علما نبود، لتوقف فی العمل بها ایزن، در عمل به اخبار هم توقف می کرد. این خیلی محل خدشه است. ازلای اخبار بر کسی پوشیده نیست. ان عمل اصحاب الائمه بظواهر الاخبار، اگر می بینیم اصحاب ائمه بظواهر روایات عمل می کنن، لم یکن لدلیل خاص شرعی وصل الیهم من ائمتهم. آقا جان، این یه دستور بالخصوصی نبوده که ائمه به ایشون دستور داده باشن که شما به ظواهر روایات عمل بکنید. اینطوری نبوده. اگه میبینیم اصحاب ائمه به ظواهر روایات عمل میکنن، لم یکن لدلیل خاص شرعی وصل الیهم من ائمتهم، و انما کان، این عمل به ظواهر بوده، امرن مرکوزن فی اذهانهم، یک مطلب ارتکازی ذهنی، اونم بالنسبه الی مطلق الکلام صادر من المتکلم، درباره هر کلامی که از متکلمی صادر شده، نه به منظور مزاح و شوخی و امثال اینها صادر شده، لعجل الافاده و الاستفاده. این یک مطلب بین المللی است، سواء کان من الشارع ام غیره، و هذا المعنا جار فی القرآن ایزن.